بخش 18.
خب شربت رو گذاشتم براش اونجا، شربت رو که میخوام بدم مینا خانم نمیخوره، میگه تو برو من میخورم خودم.
آخه دیگردم آقا جون مقید.
خیلی خب ابن خب
داداش، اگه ممکنه شما یه کاری بکنی.
آه جانم چی؟
این پرده ها ولی من قدم نرسید اینا نصب کنم، خوشوی گرفتم و بردم ولی دیگه
باشه باشه الان من نصب. شما اینو ادامه بده بخون.
دست شما
یه خودم بلندتر بخونم گوشم سنگینه فکر کنم.
باشه چه دست شما درد نکنه، بلند میخونم گوش کنم. همونجا گذاشتم اونجا پای.
باشه دیدم.
دست شما. من به ذهنم رسید که این توصیه را هم عرض کنم که این نوافل 34 رکعتی که برای نمازهای روز و شب وارد شده است بسیار با ارزش است. ماه رمضان فرصت خوبی است. ما غالبا اهل نوافل نیستیم، ولی ماه رمضان که می شود چه مانعی دارد؟ کدام کار با دهان روزه بهتر از نماز خواندن؟ 4 رکعت نماز ظهر است. قبل از این 4 رکعت 8 رکعت نافله دارد. 4 دو رکعتی. 4 رکعت نماز عصر است و قبل از این 4 رکعت 8 رکعت نافله نماز عصر است. این نوافل را بخوانید. همچنین نوافل مغرب را که از اینها مهمتر است و نیز نوافل شب که 11 رکعت است. همچنین نافله صبح که 2 رکعت است. کسانی هستند که در ایام معمولی سال برایشان مشکل است پیش از اذان صبح برای نماز شب بیدار شوند، ولی در این شبها به طور قهری و طبیعی بیدار می شوند. این یک توفیق الهی است. چرا از این توفیق استفاده نکنیم؟ انشاءالله فرصتهای ماه رمضان را مغتنم به شمارید.
مینا خانم در واقع توی این کتاب وقتی نگاه میکنیم بینی که به مسائل مختلفی که خوبه آدم در ماه مبارک رمضان به اونها توجه داشته باشه اشاره کرده. یک مجموعه از این مسائل هستش.
درسته.
خب ببین من علامت زدم، اون علامت زدم اونها رو بخونم، همینطوری فقط تیتراشو نگاه کنم به نظرم خوب اومد علامت زدم.
آره آقا داداش اینجا رو گوش کنین. میگه که دعا وسیله‌ای در کنار وسایل دیگر است. به قول بزرگان از محققین و متفکرین ما، همچنان که در عالم وجود خدای متعال ده ها وسیله و سبب و علت قرار داده است، دعا هم یکی از این سبب هاست. در بسیاری از دعاها حاجت و مقصود خواستن مطرح می شود. مثلا فرض بفرمایید در همین دعای سحر ماه مبارک رمضان که دعای بسیار عالی مضمونی هم هست، بعد از آن که خدای متعال را به اسما و صفات سوگند می دهد می گوید دعا کن به آنچه که می خواهی و مقاصد خودت را از خدا بخواه. مثلا فرض بفرمایید در همین دعای سحر ماه مبارک رمضان که دعای بسیار عالی المضمونی هم هست، بعد از آن که خدای متعال را به اسما و صفات سوگند می دهد می گوید دعا کن به آنچه که می خواهی و مقاصد خودت را از خدا بخواه. بعد از این همه قسم دادن خدای متعال دعا مستجاب می شود. لذا در روایتی از امیرالمؤمنین علی علیه السلام نقل شده است که فرمود پیش از آن که بلا بر شما وارد شود با دعا بلا را دفع کنید. اینها واقعیت است. این البته بدان معنا نیست که هرچه شما خواستید و هر طور آن را با خدای متعال در میان گذاشتید برآورده خواهد شد. نه، شرایطی دارد، آدابی دارد، مثل همه اسباب عادی و مثل همه خواستنها. اگر شما از دوستانتان هم چیزی بخواهید آداب و تشریفاتی دارد. ادب مخصوص دعا را باید به کار گرفت و عمده ترین آداب این است که انسان به خدای متعال توجه کند و با همه دل از خدا بخواهد. هنگامی که قلب انسان رقیق می گردد و توجهی پیدا می شود وقت دعاست. آن وقت اگر از خدا بخواهید غالب این است که مقصود برآورده می شود. مگر مواردی که در علم الهی مصالحی وجود دارد که آن مصالح را ما نمی دانیم و خدای متعال به خاطر دعای من و شما مصالح عمومی آفرینش یا مصالح یک ملت را به هم نمی ریزد. آنجا که سر راه خواسته ما مصلحت بزرگی مانع نباشد و آنجا که توجه لازم را در حال دعا داشته باشیم دعا مستجاب خواهد شد، دیر و یا زود. در روایات دارد وقتی برای حاجتی دعا می کنید دعا و خواسته خود را زیاد ندانید، یعنی هرچه مایل هستید و می خواهید از خدا طلب کنید، نگویید این زیاد است کمتر بخواهم تا بشود. ما از استکثار دعا منع شده ایم، یعنی دعا و مطلوب را در مقابل پروردگار زیاد نشمارید. از خدا خواسته های بزرگ بخواهید و خدای متعال برآورده می کند. در امید به دعا را بر روی خودتان نبندید و این راه و وسیله را که خدای متعال بین خود و بندگانش قرار داده است بر روی خودتان مسدود نکنید.
خب مینا خانم ببخشید توی خوندنتون ما وارد میشیم، این بست ته چوب پرده رو سراغ نداری اینجا؟
ببین آقا داداش، بالای چوب پرده رو نگاه کن، همونجا که بازش کرده گذاشته همونجا.
آها
نگاه، معلومه.
دیدم متشکرم.
فقط خانده داشت قربون دستت، این پرده تماشون لوسترم یکم خاک گرفته.
بله چشم، نه درست میکنم، باشه من لوسترم الان پاک میکنم، مخصوصا که دیگه روز عید که میشه همه ملت میان اینجا. و
آره واقعا خدا خیرت بده خان داد، من اصلا دستم نه به لوستر میرسید نه به پرده، دست درد نکنه، همه میان اینجا دیگه آبروداری بشه دیگه، بچه ها دوره هم جمعی، اون وقت یکی میگن یکی نکردین یکی کرد، دست درد نکنه.
شما بخون پس ما مستفیض میشیم، شما بخون.
زنده باشی، الان بلند میخونم صدا به شما برسه.
در این دو دیدگاه دعا وسیله است. در دیدگاه اول دعا وسیله است برای رسیدن به حوائج و مقصودها و هر اون چه که انسان میخواهد و آرزو میکند، و در دیدگاه دوم دعا وسیله است برای فهمیدن معارف الهی. اما دیدگاه سوم برای دعا این است که انسان با دعا و تضرع و عرض حاجت خود را به خدای متعال نزدیک کند. نفس دعا کردن تقرب الهی است. خود حرف زدن با پروردگار، خود تضرع کردن، با خدای متعال سخن گفتن، نزد خدای متعال عذرخواهی و توبه و استغفار کردن، برای انسان یکی از مقاصد و هدف هاست. این بالاترین جنبه هایی است که در دعا وجود دارد. نفس این که انسان در مقابل پروردگار بایستد و اشک بریزد و اظهار کوچکی و حقارت کند، برای انسان یک علو مقام و مرتبه است. بشر با تضرع در پیشگاه خدای متعال است که عروج می کند و اوج می گیرد. بدبختی انسان وقتی است که از خدای متعال غافل شود. سیهرویی انسان وقتی است که خود را به خدا محتاج نداند. ناکامی بشر وقتی است که برای انس و ارتباط با خدا جایی در زندگی قائل نباشد. هرچه بدی در دنیا هست از اینجاست، هرچه زشتی در وجود بشر هست از اینجاست. انسان برای اینکه خود را در برابر بدی ها بیمه کند، باید به سمت خدا برود، با خدا انس بگیرد و با خدا رابطه پیدا کند. این وظیفه است. ماه رمضان وقت این گونه دعا کردن است. منافاتی هم ندارد. همان دعایی که در آن حاجت خود را می‌خواهید، آن دعا را با توجه، با تضرع و با حضور قلب بخوانید و دلتان را به خدا نزدیک کنید. من و شما به این احتیاج داریم. برادر و خواهر من، از دعا غفلت نکنید.
احسن
چقدر تاثیرگذار خوانده داشت، اصلا آدم میخونه رو خودش یه جور تأثیری میذاره که اصلا نمیشه با کلام بیانش کرد.
من یه چیزی بگم، وقتی من ببینم شما اینطوری با تسلط اینو میخونه، احساس میکنم که از عمق جان در واقع این حرف ها رو هم قبول داری، هم ایمان داری، هم میدونی اون استعداد لازم برای اینی که این مراحل رو، که مراحل سختی هم نیست، مراحل خیلی آسونی هم البته نیست برای همه، اینو میتونی طی بکنی. واقعا لذت بردم از خوندنت، متشکر.
خان داداش واقعا اون حباب اونور لوستر رو ندیدین؟ دقت نگردید؟
نه هنوز تموم نشده.
نگاه کن خاکیت اومدی من داری تعریف میکنی، پاشو بذار من کارمو بکنم.
بله
دارم میخونم، خیلی خوبه، حس خوبی داره.
ماه رمضان هم از یک جنبه دیگر در خور یک توجه اکید است که من درباره این قضیه چند کلمه ای میخواستم عرض کنم. اگرچه این مطالب برای شما تازه نیست، حرفهایی است که شما خودتان آنها را به مردم میگویید و برای شما روشن است، اما به عنوان تذکر برای هر کسی که بشنود عرض میشود. ماه رمضان در هر سال قطعه ای از بهشت است که خدا در جهنم سوزان دنیای مادی ما آن را وارد می کند و به ما فرصت می دهد که خودمان را بر سر این سفره الهی در این ماه وارد بهشت کنیم. بعضی همان سی روز را وارد بهشت می شوند، بعضی به برکت آن سی روز همه سال را و بعضی همه عمر را، بعضی هم از کنار آن غافل عبور می کنند که مایه تأسف و خسران است. حالا برای خودشان که هیچ، هر کس که ببیند این موجود انسانی با این همه استعداد و توانایی عروج و تکامل از چنین سفره با عظمتی استفاده نکند، حق دارد که متأسف شود. این ماه رمضان است، ماه ضیافت الله است، ماه لیلة القدر است.